بالا تا زمین، ولی اهل حسین اومد جانم زین و لابدین. نور حیدر رو ببین از اون بالا تا زمین، ولی اهل حسین اومد جانم زین و لابدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای عزیز بخشنده و مهربان، به نام خدایی که اینقدر مهربونه که برای هدایت من و شما پیامبران رو ارسال کرد و از بین مردم برگزید، به زبان خودشون برگزید تا رسید به حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله، و بعد از او 12 امام یکی پس از دیگری اومدن تا تبیین کنن و مفسران دین و قرآن عزیز برای ما باشن. امامانی که در شهادتشون محزونیم و در ولادتشون هم شاد هستیم، مثل همین روزها 3 شعبان ولادت ابو عبدالله الحسین علیه السلام خدمتون تبریک عرض میکنم، 4 شعبان حضرت ابوالفضل و بعد از اون امام سجاد علیه السلام که فردا هست بهتون تبریک عرض میکنم، ولادت حضرت علی اکبر رو پیش رو داریم و گل سرسبد این ولادت ها هم نیمه شعبان هست، ولادت قطب عالم امکان، که از الان دیگه باید جشنا رو بگیریم و به هم دیگه تبریک بگیم و شیرینی پخش کردن هم که تو خیلی از شهرهای کشورمون داره اتفاق میافته. خب با ویژه برنامه آیه های نور در خدمتون هستیم و امیدوارم که شما هم فرصت داشته باشید تا ساعت 11 شب ما رو همراهی بفرمایید و از دیدن این برنامه لذت ببرید. راهی ارتباطی و بچه براتون زیرنویس میکنن و اینکه چه باید بگیم و چه اتفاقی توی برنامه بیفته خدمتون عرض خواهم کرد بعد از یک رفت و برگشت کوتاه رسانه‌ای با آیه های نور و تفصیل و توضیح بیشتر در خدمتون هست.
سیر ناب بندگی را در جهان آغاز کن، ره رو سجاد شو، سجادت را باز کن. در نماز او خم ابروی جانان را ببین، در نماز او خم ابروی جانان را ببین. در مسیر بندگی ها اوج ایمان را ببین. در مناجاتش اسیر ربنایی ناب باش، محو در توحید آن خورشید عالم تاب باش. او که چشمانش به یمن عشق اقیانوس بود، تار و پودش مملو از یا نور و یا قدوس بود. عالمی سرمست از تکبیرت الاحرام اوست، شب همیشه تشنه چشمان ناآرام اوست. در قنوتش آبشار نور جاری بوده است، در قنوتش آبشار نور جاری بوده است. در رکوعش کوه غرق بیقراری بوده است. از تشهدهای او عطر شهادت میوزید، از سر کویش نسیم استجابت میوزید. السلام ای عشق ای خورشید سر تا پا یقین، السلام ای عشق ای خورشید سر تا پا یقین. بنده کامل امام عشق زین العابدین، بنده کامل امام عشق زین العابدین.
خیلی خوب، شبتون بخیر باشه، عیدتون مبارک. میخواستم اول برنامه شعر بخونم، بعد اتفاق قشنگی که افتاد شعرمون رو استاد عزیز حاج احمد علوی برامون خوندن، دستش درد نکنه. اما کارشناس محقق و پژوهشگر عزیز و چهره آشنا برای شما در حوزه مباحث اعتقادی استاد محمدی عزیز در استودیو هستم. حاج آقا عرض سلام و ادب، شبتون بخیر، اعیاد بر شما مبارک باشه.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون، بر شما هم مبارک باشه ان شاء الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض تبریک و تهنیت میلاد با سعادت سید الساجدین امام زین العابدین علیه السلام رو. و چه سعادتی پیامبر فرمودن روز قیامت که میشه از طرف خداوند متعال یک منادی ندا میده که عین زین العابدین. بعد پیامبر فرمودن گویا میبینم که فرزندم علی بن الحسین صفهای محشر رو میشکافد، میره به سمت اون ندا و صدا و میره تا پاسخ این عین زین العابدین رو بده. در قیامت وضع اینجوری است که افراد رو با عناوین و صفات میخونن.
آره.
میگن عین المجاهدون، عین المصلین، مصلون باللیل مثلا، عین القائمون باللیل، یا میگن عین الرجبیون، اینجوری صداشون میزنن، نمیگن فلانی فلانی فلانی. وقت دوم این که مردم هم با امامشون هستن، یا من ندعو کل اناسم به امامه. چقدر زیباست، امام سجاد علیه السلام وقتی میگن عین زین العابدین راه میفته، شیعیانش هم پشت سرش صفهای محشر شکافته میشه و میرن و اون جایگاه و عظمتی که امام سجاد علیه السلام در اون روز داره که از این حدیث نبوی فهمیده میشه، شیعیان هم به دنبال امامشون راهی اون مقام میشن و از اونجا هم وارد بهش میشن. انشاءالله که همه دوستان عزیز بیننده ما روز قیامت دنبال این دنبال امام سجاد برن بین عین پاسخ.
انشاءالله. خیلی خوب، خیلی عالی، دست شما در نکنه. مردم عزیز، خب چهارشنبه شبها طبق روال همیشه برنامه پرسمان اعتقادی پخش می‌شده. امشب ویژه برنامه آیه های نوره، ولی با تم همون پرسمان اعتقادی. پس شما از طریق راه ارتباطی به ما زنگ بزنید، پیامک بفرستید، واتساپ، تلگرام و وایبر هم هستیم و سوالای اعتقادی خودتون رو بپرسید، برامون پیامک کنید یا زنگ بزنید، استاد محمدی پاسخ خواهند داد. البته الان هم سوالی به دستمون رسیده راجع به اجنه، یکی دو سه تا سوال پرسیدن که مطرح خواهم کرد. قبل از اون استاد محمدی اگر اجازه بفرمایید، متبرک کردید اما بیشتر دوست داریم اگر سلام میدونید البته از ابعاد زندگی حضرت زین العابدین امام سجاد علیه السلام برامون چند دقیقه بگید.
امامان شیعه هر کدام در جایگاه خودشون در واقع همچون خورشیدی عالم هستی رو نور بخشیدن و روشن کردن. امام سجاد هم مثل بقیه این جایگاه در کل نظام هستی داره و حقیقت اینه که ما سرمایه هایی داریم و عظمتی داریم، امتیازاتی داریم که شاید خودمون توجه نداریم. ما میتونیم با امام سجاد علیه السلام با همه دنیا تحدی بکنیم. به این دنیا اگر شما نظیر امام سجاد ما رو دارید، بسم الله معرفی کنید. نه اون امام سجاده که ما میگیم، اون امام سجاده که زهری اون دانشمند وابسته به دربار بنی امیه تعریف شو کرده، اون امام سجاده که از ابن ابوالحدید سنی معتزلی تعریف شو کرده. ما با همون امام سجاد با همه دنیا میتونیم تحدی بکنیم. بنابراین سخن گفتن از امام سجاد هم ابعاد مختلفش، ابعاد مختلف زندگیش، نقش امام سجاد در حفظ اسلام ناب، نهادینه کردنش، نقش امام سجاد در پیشبرد فرهنگ دینی، فرهنگ اسلام. شما ببینید زمانی که امام حسین شهادت رسید، زمان شروع امامت امام سجاد، امام سجاد فرمود 3 نفر شیعه ما نداریم. فرمود در کل حجاز ما 20 نفر دوست نداریم. اما موقعی امام سجاد به شهادت میرسید در این مدت 4-5 ساله، هزاران بلکه صدها هزار دوست و محب و پیرو و اهل بیت تربیت شده بودن. این موج فرهنگی رو امام سجاد علیه السلام ایجاد کرد و این در واقع نتیجه حرکت امام سجاد در مدت امامتشون بود.
بله.
همینطور فعالیت سیاسی امام سجاد. اما به نظرم اون نقطه‌ای که بیشتر باهاش توقف بشه و من هم دوست دارم بیشتر به سوالات دوستان بیننده جواب بدین، اگر هم سوالاتشون بیشتر راجع به امام سجاد باشه خیلی بهترم خواهد بود. که جمع کنیم بین هر دو.
بله.
من فقط دو محور رو بیشتر تاکید میکنم. یکی حفظ این فرهنگ عظیم کربلا، که خود کربلا و عاشورا یک سرمایه گرانسنگی برای ماست. ما در سجده زیارت عاشورا میگیم اللهم لک الحمد حمد شاکرین لک علی مصابه. ما به تو حمد میگیم، حمد شکرگزاریم به خاطر این مصیبت ها. این مصیبت ها و این کربلا در واقع یک صراط مستقیمی است برای بهشت رفتن. و این کربلا در هر سال میلیون ها انسان رو به کمال میرسونه، بهشتی میکنه. امام سجاد کربلا رو حفظ کرد. اگر نبود نقش امام سجاد، امروز ما این سرمایه بزرگ رو نداشتیم. ولی 35 سال امام سجاد رسیم از هر فرصتی استفاده میکرد که کربلا بماند. اگر شما هم بعد از روز عاشورا، یعنی فردای روز عاشورا، پس از روز عاشورا، از همونجا سخنرانی امام سجاد رو پیگیری کنید، در کوفه، در شام، در مدینه، خواهید دید که یه محور ثابتی داره این سخنرانی، اونم عاشوراست.
بله.
در کوفه مردم کوفه رو سرزنش میکنه، مذمت میکنه، توبیخ میکنه، شما چنین کردید، شما چنان کردید، بعد کربلا رو گزارش میکنه. در شام دیگه مردم شام رو توبیخ نمیکنه، چون اونا نقشی نداشتن. اهل بیت رو معرفی میکنه که ما کی هستیم، امیرالمومنین کی بود، امام حسین کی بود، اونا رو معرفی میکنه. بعد هم کربلا رو گزارش میکنه. در مدینه نه مردم مدینه رو توبیخ میکنه، نه اهل بیت رو معرفی میکنه، چون اونها اهل بیت رو میشناختن، سرزنشی هم نداشتن. فقط کربلا رو گزارش میکنه. این 40 سال تقریبا امام سجاد محور اصلی کارشون همین حفظ دستاوردهای کربلا بود. به هر بهانه‌ای هم کربلا رو احیا میکرد. بعد دومین عرض کنم که بعد زندگی امام سجاد یک فرهنگ جدید رو امام سجاد گشود، اونم فرهنگ دعا بود برای پیشبرد اهداف اسلام. شما می توانید دعا همه چی هست، مباحث سیاسی هست، مباحث علمی هست، مباحث اجتماعی هست، مباحث اخلاقی هست، مباحث اعتقادی هست. شما دعای صحیفه سجاده رو ببینید، نابترین اصول و مبانی تربیت تو این دعاهای امام سجاد اومده. بحثای اجتماعی، سیاسی، مرزداران، پدر، مادر، خدمت شما عرض کنم که علوم و محورهای مختلف، این فرهنگ دعا که امام سجاد گشود، نتیجهش این شد که ما یک میراث فرهنگی بی نظیری داریم. تأکید میکنم بی نظیر. شما نظیر دعای ابو حمزه صومالی پیدا نخواهید کرد در دنیا. این در واقع از آثار امام سجاد علیه السلامه. نظیر مناجات 15 رو پیدا نخواهید کرد. همه ما خبر داریم، تمامیش خبر داریم چه خبر تو دنیا و از خونم که آموزه های دنیا رو خبر داریم، حکات مختلف، حالا الهی غیر الهی، زمینی آسمانی، همه رو خبر داریم. شما نظیر این میراث فرهنگی رو سراغ ندارید در هیچ جای دنیا. اینا از آثار و برکات امام سجاده، دعاهای هر روز که خونده میشه، این صحیفه سجادیه که زبور آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اخذ القرآن معرفی شده، این نظیر نداره. اینها در واقع این فرهنگی که امام سجاد باز کرد، فرهنگ دعا برای نهادینه کردن اسلام ناب، خاص خود امام سجاد هست. قبلا از مولا امیرالمومنین ما دعاها داریم، مناجات ها داریم، مناجات شعبانیه.
بله.
گرچه همه امامان میخوندن، ولی اصلش از امیرالمومنینه. دعای کمیل، دعای صباح و از امام حسین ما داریم، دعای عرفه ما. اما امام سجاد علیه السلام این فرهنگ رو دیگه آنچنان نهادینه کرد که و خیلی از مباحث علمی و اعتقادی و معرفتی ما در قالب همین دعاها توسط امام سجاد علیه السلام بیان شده. این دو محور به نظرم برجسته تر بود، یکی حفظ دستاوردهای کربلا، یکی هم فرهنگ دعا و پیشبرد اهداف اسلام از این طریق.
بسیار خوب، خیلی عالی، سپاسگزارم از استاد محمدی. همچنان با ویژه برنامه آیه های نور در خدمتون هستیم. مردم عزیز داخل کشور، خارج کشور، هر کجا که هستید میتونید به ما پیامک بزنید و یا زنگ بزنید، سوالی اعتقادی خودتون رو بپرسید. استادم اجازه دادن که سوالهایی درباره امام سجاد علیه السلام زندگانی ایشون، گفتار ایشون، رفتار ایشون اگر دارید مطرح بکنید تا بپرسیم و گفتگوی خودمون رو ادامه بدیم. 3012-03 سامانه پیام کوتاه ماست 938-876 و ببخشید 930-876-8004 هم که شماره ایرانسلیه که واتساپ و تلگرام و وایبر وصله، میتونید به ما پیام بدید و یا زنگ بزنید. خب استاد اجازه میفرمایید ما سوالای مردم رو مطرح بکنیم. اولین سوالمون رو دوستی با شماره 903-3742 مطرح کردن، گفتن که با عرض سلام، آیا اجنه اسم دارند؟ آیا با آنها می شود رفیق شد؟ و با بدن و آیا با بدن و روح دیگری به سر می برند؟ این داستان زندگی آنها چگونه است؟ لطفاً استاد محمدی توضیح بدن.
از خودم که بله، جان هم یا حالا بقول شما اجنه هم اسم دارن، رفتار دارن و معمولاً متأثر از همون فرهنگ و اون مکانی هستن که زندگی میکنن.
عجب، یعنی مثل انسان ها تأثیر پذیر از
بله همون فرهنگ همون منطقه رو متأثر از اون هستن. جسم هم دارن، روح هم دارن مثل انسان، اونطور جسمشون، اصل جسمشون از آتشه، در نتیجه چابکتر و سریعتر و پرقدرتر به لحاظ جسمانی از انسان قویتر و چابکترن، طوری که اون افریت جن گفت من میتونم بیش من در از یک ساعت برم تخت ملکه سبا رو از خواهم یمن بردارم بیام فلسطین به شما تحویل بدم. قال افریتون من الجن انا آتی که بهی قبلا تقام و مقامه، قبل از اینکه از این جلسه بلندش بری بیرون من میرم تخت ملکه سبا رو برمیدارم میرم اینجا به شما تحویل میدم. این قدرت جسمانی بود. و ولی خب حالا انسان به لحاظ روحی و به لحاظ معنوی از جن بالاتره. فقال الذي عنده علم من الكتاب انا آتیش بهی قبلا یرتد الیک طرفک، آسون برخیا که علم و جزئی از علم و کتاب رو داشت گفت من یه چشم ابزار این کار رو انجام میدم و انجام داد. رو دست اون افریت جن بلند شد. به لحاظ جسمانی از ما قویتر و سریعتر و از خونم مقاومتر هستن، میانگین عمرشون 1000 ساله و بیشتر از 1000 سال عمر میکنن. در شرایط عادی قابل رؤیت نیستن، گرچه جسمن ولی قابل رؤیت نیستن، مثل هوا. خب هوا جرم داره ولی دیده نمیشه، اگه متراکم بشه به شکل ابر دیده میشه ولی باز شکل نداره، بیشتر متراکم تر بشه به شکل مایع، به شکل ظرف در میاد، بیشتر متراکم بشه به شکل یخ دیگه وقت شکل داره. جن یه چین حالتی داره، میتونه متمثل بشه مثلا به شکل حیوان، پس اون سگ، گربه، چیزی از این قبیل، یا حتی به شکل انسان ها متمثل میشن. اون وقتی که قابل رؤیت برای ما میشن. قرآن هم میفرماید که اینها از جایی وارد میشن که شما اونها رو نمیبینید، اونها شما رو میبینن ولی شما اونها رو نمیبینید. بنابراین در شرایط عادی گرچه مادی هستن ولی قابل رؤیت نیستن، ولی اگه متمثل بشن، فشرده بشن به اصطلاح، اون وقت قابل رؤیت میشن و صحبت میکنن و
بله.
چون زبان و منطقه رو هم کاملا بلدن و آداب و رسوم و افکار و کس کردن متأثر از اونجا هستن. این مقدار من فکر کنم راجع به جن کافی باشه. اما اینکه گفتید باشون رفیق بشید، نه، چون اون جنی که با شما ارتباط برمی کنه جن شیطانه، جن کافره و اون هم هدفش گرفتن ایمان شماست. بنابراین به هیچ وجه ارتباط با اینها صلاح نیست برای افرادی که لزومی هم نداره، چون فایده نداره جز عرض کردم خطر و ضرر. بنابراین نه، اون رو توصیه نمی کنیم که اونجا زمانش بریم.
استاد محمدی، یعنی چطور جن مسلمان و مؤمن به تعبیری اونا چطور اونا ارتباط نمی گیرن با انسان؟
علاقه به این ارتباط ندارن، چون اونا می دونن که فایده نداره بخواد ارتباطشون باشه، مگر اینکه یه شخصیت برجسته باشه، امام باشه، بخواد بهشون ماموریت محول بکنه. ما ائمه علی سنت کارو می‌کردن. ما باقر اسلام خواست نامه‌ای رو به جابر برسونه که جابر نزدیک کوفه، از مدینه رفت نزدیک کوفه. امام نامه رو نوشت، به یکی از همین مؤمنین جن داد. وقتی که جابر باز کرد دید که مهر امام هنوز تازهه. بهش گفت که چه حرکت کردی از مدینه؟ گفت بعد از نماز. گفت یعنی اصلا در از خدا من میگم در از یک ساعت از مدینه اومدی اینجا؟ گفت بله، من از برادران جن شما هستم که این مأموریت امام به من داده به شما. گاهی ائمه علیهم السلام از اینها توی مأموریت استفاده میکردن، گاهی بزرگان و اولیاء خدا استفاده میکنن از اینها به عنوان مأموریت. اون وقت اون شخصی که این مأموریت ها رو بهش محول میکنن اون از مؤمنین جن هست.
بله. یه سوالم پرسیدن که آیا اسم دارن اونها؟
بله
بله، اسماشون هم که یعنی
مثل
خود ما پدر مادرها
گفتم متأثر از فرهنگ هم منطقه هستن. مثلا فرض کنید که اینجا زندگی میکنید یه اسم مثلا فرض کنید که فهدان چی چی روش نمیذارن سیتر هست. آره متأثر هم فرهنگ هم.
آها بسیار خوب، خیلی خوب. تلفن داریم از تهران، آیه احمد از تهران. سلام میکنم خدمت شما، شبتون بخیر، عیدتون مبارک، بفرمایید عزیزم.
الو سلام علیکم.
سلام شب بخیر.
سلام و سلام دارم خدمت شما مجری محترم و اعیاد شعبانیه را خدمت شما و کارشناس بزرگوارتون آقای محمدی تبریک عرض میکنم.
خواهش میکنم
بفرمایید. یه سوال داشتم میخواستم از کارشناس تو خواهش کنم توضیح بدین.
بفرمایید.
از اونجا که امشب شب ولادت آقا امام سجاد علیه السلام است، سوالم اینه که چرا امام سجاد علیه السلام با قیام هایی که بعد از حادثه عاشورا صورت گرفت همراهی نکرد؟ لطف
میکنین سوال رو توضیح بدین. خواهش میکنم. بله سپاسگزارم، خیلی ممنون. با شما خداحافظی میکنم. آقای احمد از تهران. استاد محمدی بفرمایید.
چند نکته رو عرض میکنم. اول این که خود قیام کردن و شورش کردن و جنگیدن در اسلام موضوعیت و اصالت نداره. امام حسین هم اگر میتونست بدون جنگ اهدافش پیش ببرد جنگ نمیکرد. میتونست مثل امام مجتبی علیه السلام اسلام رو حفظ بکنه، با صلح حتما صلح میکرد. اما لازمه حفظ اسلام در زمان امام حسین با وجود یزید تنها همون قیام با شکوه و بی نظیر کربلا بود. بعد از این دیگه لزومی نداشت، فلسفه نداره، خود قیام به خودی خود که مطلوبیت نداره که بگیم که فقط باید قیام کرد که چی بشه؟ به چه نتیجه رسید؟ با چه هدفی باید قیام کرد؟ این یک مطلب. مطلب دوم این که خب امام حسین اصلا خط شکسته بود، اون خط رعب و وحشتی که بنی امیه بر جامعه حاکم کرده بودن، مردم دچار استصباع شده بودن، یعنی گویی که از ترس مردن مرده بودن. این حالت استصباع باید از بین میرفت. حالا من اینو توضیح بدم برای دوستان. یه حالتی در بعضی از حیوانات پیش میاد، مثلا پرنده ها وقتی که دشمن خودشو میبینه، مثلا فرض کنید یک پرنده ببینه در نظر میگیره رو درخت نشسته، یه روباه میره اونجا نگاش میکنه، وقتی نگاش میکنه اون رو درخت شروع میکنه لرزیدن و میفته پایین پیش این روباه که بخوردش. این حالتش میگن استصباع، که از ترس این که یه وقت این دشمن منو نخوره میفته جلو دشمن که بخوردش. امت اسلامی در زمان امام حسین علیه السلام دچار استصباع شده بود. این حالت بود از بین میرفت، این دیوار رعب و وحشت باید شکسته میشد. امام حسین این کارو کرد دیگه، امام سجاد برایش بخواد قیام کنه. مثلا بعد اینکه قیام هایی که بعد از این رخ دادن هیچ کدام قیام خالص شیعی نبود که انسان بتونه روش حساب باز کنه. خب قیام واقعی حره اون عبدالله ابن حنظله قصیر الملائکه پیش بردش و به هیچ وجه صلاح نبود تو اون شرط. اون قیام نتیجه شد اون کشتار بی حساب شهر مدینه و جنایاتی که سپاهیان یزید تو شهر مدینه کردن. خب چه فایده داشت؟ چه اثری داشت این قیام؟ واقعی حره به چه نتیجه رسید؟ توابین همینطور. توابین چیکار کردن؟ اولا قیام خالصی نبود. خب اونا اگه میخواستن قیام کنن باید میمدن از امامشون اجازه میگرفتن، میمدن خدمت امام سجاد که ما میخوایم قیام کنیم. این کار نکردن، گرچه یکی از خالصترین قیام ها بعد از چادر و امام حسین علیه السلام یکی از خالصترین قیام ها قیام توابین بود، اما توابین هم درست عمل نکردن. بعضی از بزرگان شیعه هم باشن همکاری نکرد، مثلا مختار باشن همکاری نکرد. همینطور قیام مختار و قیام های بعدی اون ابعادی که باید داشته باشه که 100% مورد تایید باشه اینا نبود توشون. رضا امام هم اینا یک جهت. پس یک جهت این که لازم نبود. اگر امام در واقعی هر شرکت میکرد خب چه اتفاقی میافتاد؟ اون مسلم ابن مصرف که همون مسلم ابن عقبه که حالا بهش میگن میگن مسلم ابن مصرف، قیز و غضبش نسبت به اون سجاد از همه بیشتر بود. ولی بهانه از امام سجاد به دست نیاورد که امام سجاد بخواد به شهادت برسونه یا بخواد اون جنایتی که نسبت به بقیه مردم کرده نسبت به اهل بیت داشته باشه. همینطور بقیه قیام. بنابراین نکته سوم این شد که این قیام ها اون شرایط قیام مورد قبول رو نداشت که امام بخواد در این قیام ها وارد بشه. اما خود امام سجاد علیه السلام فرزندی تربیت کرد یکی از باشکوه ترین قیام ها رو بعد از واقعه کربلا به وجود آورد. اون کی بود؟ زید بن علی بن حسین که در زمان امام سجاد در زمان امام صادق قیام کرد، فرزند امام سجاده. این تو مکتب امام سجاد تربیت شده. اون قیام قیام باشکوه، اون 100% نور تایید بود. امام صادق فرمودن اگر خدا رحمت کنه عموم زید رو اگر به نتیجه میرسید به وعدش عمل میکرد که از رضا من آل محمد، یعنی اگر زید به نتیجه میرسید امام صادق علیه السلام رو حکومت میرسون. بقیه قیام ها نه، اون خلوص و اون پاکی رو اونایی که داشتن بله امام سجاد هم همکاری میکرد. پس نکته بعدی این شد که این قیام ها اون ابعاد و شرایط قیام 100% شیعی رو فاقد بودن و صلاح نبود که امام بخواد تویش این قیام هایی بارد. البته این نکته هم عرض کنم که در واقع قیام مختار گرچه امام مستقیما پشت قیام نبود اما توسط محمد بن حنفیه امام هدایت میکرد، اون بخشش که مورد تایید بود تایید میکرد.
بله.
اما بعضی بخشش خب بعضی از کارهای مختار واقعا مورد تایید نبود، مثل همکاریش با ابن زبیر یا بعضی از اون کشتن بعضی از افراد مستکردن، اونها رو نمیشه تایید کرد. ولی به هر حال اون قیام به طور کلی و اجمالا مورد تایید امام سجاد علیه السلام بود، چون که بعدا هم تایید کرد و ولی نه مستقیم با واسطه محمد بن حنفی این کارو کرد.
بله بسیار خب. تلفن داریم، دو سه تا تلفن پشت خطن. امیرعلی از همدان سلام میکنم، بفرمایید در خدمتتونیم. آقای امیرعلی از همدان صدای من رو میشنوید؟
سلام علیکم.
سلام، شب بخیر عزیزم، بفرمایید.
شما مبارک باشه.
عید شما مبارک باشه. خوش آمدید.
من حاج آقا هم سلام عرض ادب داریم.
علیکم السلام و رحمت الله.
زنده باشید. حاج آقا من دو تا سوال دارم، اشکال نداره؟
بفرمایید در خدمتیم.
سوال اول این که آیا ائمه هدا، ائمه معصومین اینا از روز اول انتخاب شدن، روحشون با روح ما فرق میکنه؟ یعنی اون ویژگی عصمت و معصومیت بهشون داده شده یا خودشون به دست آوردن؟ دوم سوال این که در قرآن هم در سوره تطهیر اومده ائمه هدا و حضرت رسول از هر نجسی و ناپاکی بری هستن و ندارن، چرا سر امام حسین رو بریدن خون اومد؟ مگه خونم نجسی نیست؟ آیا اینا هم مثل ما زندگی عادی دارن، جسم عادی دارن، یا اینکه نه درونشون نور بوده و خالص بوده؟ متشکرم، عید شما مبارک باشه. خدا
سپاسگزارم. امیرعلی از همدان، خدا نگهدار شما. تلفن بعدی رو بچه‌ها بدید. آشوری از کرج خدمتتون سلام عرض می‌کنم. آقای آشوری عیدتون مبارک، بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، در خدمتتون.
سلام باشید.
سلامت باشید.
متشکرم از برنامه‌تون، خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم عزیزم، بفرمایید.
البته دو تا سوال داشتم. یکی که عرضم حضور شما، کسی که چیزی مثلا مال حرام خورده، مثلا خورده باشه، مثلا مثل مشروبات الکلی، مثلا میگن که 40 روز نماز و مثلا روزه ایشون قبول نیست.
بله.
آیا این درسته یا نه؟ یه سوال دیگه، من توی تفسیر قرآن ساعت 6:30 صبح هر روز که رادیو قرآن پخش میکنه، یه بار اونجا گفتن که حضرت محمد علیه السلام یه چند روزی رفته بودن جایی، بعد همه نگران شده بودن، وقتی اومدن گفتن کجا رفته بودی؟ نبودی؟ گفتن رفتم چیز عرضم بوده شما با جنا مبارزه کنم. با این حقیقت داره یا نه اشتباه بسنم من متوجه شدم؟
بله بسیار خوب، سپاسگزار آقای آشوری، با شما خداحافظی میکنم. اما تلفن بعدی ما سرکار خانم احمدی هستن از فارس و خدمتتون سلام عرض میکنم. خانم احمدی بفرمایید، شب بخیر، عیدتون مبارک.
ممنونتونم. سلام علیکم خدمت شما و استاد بزرگوار آقای محمدی بزرگوار و ضمن عرض تبریک ایام شبانیه. خدمتتون دو تا سوال داشتم، یکی در رابطه با حضرت زینب، یکی حضرت زینب سلام الله علیه. پس از تبعید به سوریه به چه صورت به شهادت رسیدن یا رحلت فرمودن و آیا این شهر داره که با وضعیت با خیلی خوبی نبودن که در جوی آب افتادن و به شهادت رسیدن یا نه؟ من اینو از رادیو معارف شنیدم.
بله.
یک سوال دیگه هم داشتم خدمتتون در رابطه با اینکه آیا جسم مطهر ائمه معصومین پس از شهادت که دفن میشن، پس از 3 روز به ملکوت برده میشن یا نه؟ چون این ما مشارک میشیم به حساب عصبات عادیات، یه دلسردی در ما ایجاد شده که آیا واقعا این صحت داره یا نه. و یا حالا به هر صورت ممنونتون میشم اگه جواب بفرمایید.
خواهش میکنم،
دعا دارم، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا نگهدار شما. سرکار خانم احمدی و امیرعلی از همدان سوالشو پرسید و آقای آشوری و سرکار خانم احمدی. انشالله یه فاصله میگیریم، برمیگردیم، سوالای شما رو پاسخ خواهیم داد. در ضمن تو این فاصله میتونید پیامک بفرستید یا کسانی که مایل هستن تماس بگیرن بیان و پشت خط ارتباطی ما باشن با ویژه برنامه آیه های نور که در اون به سوالهای اعتقادی شما دوستان عزیز بیننده پاسخ میدیم. عیدتون مبارک.
سوگند به تو ای علی سوم زهرا، سبقت ز همه میبری هنگام دلیری مانند ابوالفضل اگر تیغ بگیری، مانند ابوالفضل اگر تیغ بگیری. میگن که خدا بر با، میگن که خدا بر با، یه پسر داده مثل مهدا که رفته از جرد چشماش حسین. میگه با صوت جلی علی امام لم یزلی، حسین میگه با صوت جلی علی اگه خدا بده هر چی پسر به من اسمشونو میذارم فقط علی 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 علی. به پای ستاره ها میرسم به دری که با شد صفق و میشب عاشقی، نوبت خود کربلا شد، نوبت خود کربلا شد. میگن که خدا به ارباب یه پسر داده مثل مهتاب که رفته از گرم چشمات زیر چادر ابر آفتاب. میگن که خدا به ارباب یه پسر داده مثل مهتاب که رفته از گرم چشمات زیر چادر ابر آفتاب. لب نور سیر امشب شده از بوسه ها لبا لب، باباش گرفته چشماش به چشای عباس و زینب. اومد حقیقت ازلی هنوز لب نگشود، ولی میخونه میونه گهوار هر نفس با صدای نفساش فقط علی 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 علی. خدا دلم و جلادا روهم از قفص شد آزاد، شب شدم بعد اربا مهمون اول فضل و سجاد. چه سفره کاملی بود، چه شکوه پراتلی بود، این سه شب هرچی شنیدم خلاصه همه شون علی بود.
عیدتون مبارک باشه دوستان عزیز بیننده، آقایان و خانم‌های محترم. شاید الان با خانواده دارید ما رو ببینید، پدر، مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ و بچه ها و نوه ها. انشالله که عیدتون مبارک باشه، جشن و شادی و ازدواج و عقد و مراسمایی که دارید اونها هم مبارک و میمون باشه به برکت همین ایام و اعیادی که داریم و پیش رو داریم. آیه های نور ویژه برنامه شب ولادت حضرت سجاد علیه السلام زین العابدین تقدیم شما میشه با حضور استاد عزیز و ارجمند استاد محمدی، کارشناس و پژوهشگر خوب مباحث اعتقادی. و شما مردم عزیز میتونید پیامک بفرستید و به ما زنگ بزنید، سوالهای اعتقادیتون رو بپرسید و درباره حیات مبارک امام سجاد علیه السلام هم اگر سوالی داشتید میتونید مطرح بفرمایید. اما بریم سراغ پاسخ به تلفن‌هایی که دوستان عزیزمون داشتن. استاد محمدی، دوست عزیزی که تماس گرفتند آقای امیرعلی از همدان گفتند حیات ائمه ما آیا با ما فرق داشته، آیا اونها از اول برگزیده بوده اند، و یه سوال دیگه هم راجع به طهارتشون که اگه پاک بودن چرا مثلا خون از سر مبارک امام حسین اومده.
بله، ائمه علیهم السلام انسان بودن مثل من و شما، مکلف بودن مثل من و شما، جسم داشتن و روح داشتن و انسان بودن، پیامبران هم همه انسان بودن. فرمودن که انا بشر مثلکم یوحا علیه، من هم مثل ما انسان هستم، فقط من وحی میشه. امام هم مثل ما انسان هست و فقط او یک رسالت الهی داره که اون رسالت ما او را از ما ممتاز میکنه. بنابراین انسانن مثل من و شما، جسم دارن، غذا میخورن، ازدواج میکنن، تکلیف دارن. بله، بدن اونها ممکنه مثلا با برخی از آلودگی ها نجس بشه، دستشون آب میکشن، بدنشون خونی شد خون آب میکشن، اینجوری نیست که بگیم خونه خون ندارن یا خونشون مثلا پاکه، نه، از این حیث فرقی نمیکنه.
آیه قرآن هم که میگه دیگه پیامبر بگو منم بشری مثل شما هستم.
بله، چند جا داریم تو قرآن. اون آیه تطهیر هم نمیخواد بگه که اینایی که خود خون که پلیدی نیست، خون مایه حیات انسان هست. بگیم مثلا خون پلیدی است و تازه اون به جسمشون مربوط میشه.
اصلا طهارت ظاهری گویا اونجا مطرح نیست، درسته؟
نه، هر خواستی از اهل بیت دور کرده. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس و یطهرکم تطهیرا. اما اینکه آیا مثلا اگه دست انسان نجس شد آف کشیدیم، این آدم ناپاکی بود که ناپاکی نیست که، یا مثلا فرض کن کسی جنوب شد، بیم این انسان ناپاک است، نه، اون پلیدی هایی که پلیدی های روح و پلیدی های انسانی محسوب میشه، اونا تو اهل بیت نبود. اما این که حالا مثل من و شما مکلف بودن، آره، از کنم که مثلا فرض کنید که بچه به پیامبر دادن که حالا
تفقدی بکنه،
اون بچه خب رو لباس پیامبر ادرار کرد، اون طرف ناراحت شد، مادرش ناراحت شد با خوشونه، و پیامبر گفت چیکار داری میکنی؟ این لباس من نجس شده با آب پاک میشه، اما این رفتار تو با این بچه که قابل، و هر حال این درست نیست. مثل ما انسانن و مثل ما هم مکلفن و هر کاری که ما انجام میدیم اونو انجام میدادن در عالی ترین صورتش، نماز میخوندن در عالی ترین صورتش، روزه میگرفتن در بهترین شکلش. اما اینکه آیا از اول تو علم خدا اینها امام بودن، بله، خدا میدونست که اینها امام خواهند شد. چرا؟ چون خدا میدونست که اینها بهترین گزینه ها هستن در بین تمام بنده هاش. این خداوند از اول آفرینش تا آخرین روز دنیا به همه بنده هاش نگاه کرد، دید هیچ گزینه بهتر از امام سجاد نداره، با اختیار خودش، با زحمت خودش، با عبادت خودش، دید این امام سجاده که در شبانه جدش امیرالمومنین هزار رکعت نماز میخونه، این امام سجاده که انقدر سجده میکنه که میشه سید الساجدین. چون خدا اینو میدونست، امام سجاد رو انتخاب کرد. وقتی انتخاب کرد به عنوان امام و هادی و راهنمای بندگانش، خب باید امکاناتی بهش میداد که در این مسئولیت سنگین موفق بشه. بله، موهبت عصمت رو بهشون داد، علم لدنی بهشون داد. چرا؟ چون تا موفق بشن در اون مسئولیتی که بهشون محول میشه. اما اون چی که اینها رو ممتاز کرد، باعث فضیلتشون شد، اون چیزی بود که خدا بهشون داده بود یا نه، زحمت و تلاش خودشون. خدا میدونست که اینها یه چنین چیزی خواهند بود بعد از اینکه انتخابشون کرد. بله، امتیازاتی بهشون داد که اینا بتونن موفق بشن. کسی که براش خلبان بشه، حتما باید دورهای براش بذارن، امکاناتی داشته باشه بتونین کار بزرگ انجام بده. براش معلم بشه، نیاز به دوره تربیت معلم داره که بتونه موفق بشه. بله، خداوند از این دوره‌ها برای امامان گذاشت تا در اون مسئولیتشون موفق بشن. از همینجا پاسخ سوال آخرشون هم روشن شد که آیا امام حسین خون داشت؟ بله، انسان خون داره. اگه کسی به امام حسین تیر میزد، مجروح میشد، بدنش زخمی میشد، خون ازش بیرون میاد. امام سجاد علیه السلام فرمودن وقتی پدرم اومد با هم خداحافظی بکنه، در آخرین بار وقتی من در آغوش گرفت، نفس که میکشید از سوراخ‌های زره خون بیرون میآمد بر اثر زخم‌های فراوانی که امام داشت. بعد اونجا فرمود که یا بنی ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله عز وجل، فرزندم بر حذر باش از ستم بر کسی که ناصر و یاوری جز خدا نداره از اون بترس، که اگه اونو به اون ظلم کردی زود گرفتار خواهی شد. این سخن امام حسین زمانی گفت که بدنش تماما خون بود. بنابراین بله، امام حسین هم مثل بقیه خون داره، چون انسان دیگه، انسان خون داره.
بله بسیار خوب، سپاسگزار. سوال دومشون راجع به این بود که گفتن شنیدم اگه کسی مشروب مصرف بکنه نمازش تا 40 روز پذیرفته نمیشه. آیا چنین چیزی درسته؟ صحت
داره؟ بله، روایت داریم که کسی که شراب میخوره تا 40 روز نماز روزش قبول نمیشه. اما نباید بخونه، حتما باید بخونه. اگه نخونه چه؟
آره بعضی اینو قاطی میکنن، یعنی
آره.
یا تا 40 روز نباید نماز بخونه.
نه، نماز باید بخونه، روزه باید بگیر. اگر روزه نگرفت هم باید قضا کنه، هم باید به ازای هر روز 60 روز هم کفاره داشته باشه. یعنی 61 روز باید به ازای هر روز که روزه میخوره قضا کنه. اون زمان اون نماز هم اگه نمازشو نخونده باشه حتما عذاب خواهد شد به خاطر ترک نماز. باید نماز رو بخونه، دیگه شلاق نخواهد خورد، دیگه مؤاخذه نخواهد شد، ولی نمازش قبول نمیشه. چون که اگه کسی مثلا در نماز حضور قلب نداشته باشه نماز قبول نمیشه. نماز انسان به مقداری قبول میشه که حضور قلب داشته باشه، اون مقداری که حضور قلب داره همون مقدار قبول میشه. بنابراین قبول نشدن دلیل بر این نمیشه انسان بخواد تکلیفش انجام نده.
بله خب، فکر کنم آقای آشوری بودن از کرج، استاد پرسیدن که گویا پیامبر چند روزی نبودن، بعد سوال کردن شو گفتن که با گروهی از جنیان در نبرد بودن، چنین چیزی داریم در تاریخ حضرت؟
در تاریخ داریم که جبرئیل پیامبر خبر داد که افراد از شیاطین جن، از جن کافر میخوان که به شما حمله بکنن. چون در تاریخ داریم اینه که حضرت امیرالمومنین رو مأمور کرد که بره با جن بجنگن. حضرت هم 100 نفر از مسلمان ها انتخاب کرد، رفتن تو اون وادی که جن اونجا موضع گرفته بودن، آماده میشدن که حمله بکنن. اونجا حضرت به یارانش فرمود شما بالای این بالای دره بایستید. خود حضرت تنها رفت وارد دره شد و فقط اونها حرکت شمشیر حضرت رو میدیدن و دودی که به هوا میره و تکبیر مولا امیرالمومنین علیه السلام. خود حضرت تنهایی با اونها جنگید، بعد هم به اتفاق یارانش برگشت. اینجوری نبود که مدتی غیبت داشته باشن. این در روایت ما هست که چنین طایفه از اون چی که در روایت داریم اینه که پیامبر در جایی که الان مسجد جن در مکه هست اونجا داشت نماز شب میخون، گروهی از جن که از اونجا عبور میکردن برخورد کردن به پیامبر و این آیاتی قرآن میخون رو شنیدن. سوره مرکه جن رو دوستان بخونن، قل اوهی علیه. اونجا این جان یا از جنه که دوستان میگن آیات قرآن رو شنیدن و ایمان آوردن و بعد هم رفتن خبر دادن که علت این که ما رو نمیذارن به آسمان ها بالا بریم تولد پیامبر و پیامبر جدیدیست. گفتن بعد از حضرت موسی پیامبر دیگه ظهور کرده و مبعوث شده و قرآن برش نازل شده الی آخر. این اتفاق ها بوده
بعد از حضرت عیسی سلام الله
علیه. نه، اونا گفتن بعد از حضرت موسی. تو روایت داره بعد از حضرت موسی، نه حضرت عیسی.
چرا؟ یعنی
نمیدونم، شاید اونها خبر نداشتن که از عیسی مبعوث شده، یا اینکه هر اون که در روایت داره حضرت موسی است. از این گونه حوادث ما در روایتمون داریم که اتفاق افتاده، اما که پیامبر مدتی غایب بود بعد خبر داد که من هیچ جا ندیدم.
بله بسیار خوب، سوال بعدی رو که پرسیدن سرکار خانم احمدی فکر کنم از فارس، ایشون این سوال رو پرسیدن، نحوی شهادت حضرت زینب سلام الله علیها رو میخواستن بدونن یا رحلتشون.
حضرت زینب سلام الله علیها در این که چرا شام رفته دو دسته روایت ما داریم. یک دسته روایت اینه که حاکم مدینه به یزید نوشت که اگر به حجاز نیاز داری زینب نباید اینجا باشه، چون تبلیغات زینب باعث میشه که حجاب بر علیه شما بشورن و زینب رو تبعید کردن. نقل دوم اینه که در مدینه قحطی اومد و عبدالله بن جعفر که خب دعای پیامبر شخص متمول و ثروتمندی بود، در شام اونجا اغار و باغ و زمین و این چیزها داشت، با خانوادش هجرت کردن به شام و همونجا زینب سلام الله علیها رحلت کرد. اما اینکه به شهادت رسید، ما این رو نقل معتبری نداریم. نقل های ضعیفی داریم که مسموم شد یا شیبه های دیگه، ولی نقل معتبری که ایشون به شهادت رسید رو من ندیدم. اما رحلت کرد و در همونجا هم دفن شد. بقیه اونه که شما شنید افسانه‌ایه، اونا قابل اعتنا نیست.
بله. سوال بعدیشون هم این بود که میخواستم بدونن آیا ابدان مطهر ائمه ما بعد از دفن، شنیدن ظاهرا اینجوری گفتن بعد از 3 روز به آسمان عروج میکنه، چنین چیزی داریم در روایات؟
چون گفتن بودن ملکوت، خب ملکوت بدن به ملکوت نمیتونه وارد بشه چون بدن از جنس ناسوته و ناسود با ملکوت هیچ چیزی ندارن، که باید ناسود در ملکوت باشه. نکته دوم اون چه ما در روایت داریم اینه که هیچ وصیه پیامبری نیست که از دنیا بره مگر اینکه بعد از اینکه دفن شد بدنش ملحق میشه و بدن اون پیامبری که ایشون وصی او هست، بعد برمیگرده سر جای خودش. نسبت به مولانا میرانیم روایت داریم که بعد برمیگرده سر جای خودش دیگه همونجا هست. بنابراین اون قبرهایی که الان وجود داره بدن شریف ائمه علیهم السلام همونجا هست، نه به ملکوت رفته نه به جای دیگه، چون از جنس ناسوته و اونا اشراف دارن، زیارتگاه حتی ارواح پیامبران خداست. و این همه روایت ما راجع به زیارت داریم، یکی و دو تا ده تا که نیست.
آره.
و اگر نیستن ما خاک رو زیارت کجا زیارت میکنیم؟ میگم به زیارت قبرش خواهی، تو قبر چی نیست؟ این همه روایت یکی اوف از خیلی از حد تواتر فراتر. نه این حرفا رو شما اعتنا نکنید بهش، درست نیست اون چی که خواهر محترم فرمودن، درست نیست.
بله بسیار خوب، سپاسگزارم. استاد محمدی در ابتدای بحث صحبتی کردیم راجع به اینکه امام سجاد علیه السلام حالا اون جایی که سختی کشیدن رو ذکر کردن، اگه اشتباه نکنم دوستی پرسیدن که با عرض سلام لطفاً توضیح بدید، ما از روزخانان و منبری ها شنیدیم که زمان که سوال میکنند از حضرت کجا بیشتر سختی کشیدید میگویند از شام، از شام. و اما گویا استاد محمدی اعتقادی به این جمله ندارند، اینطوریه؟
نه من از کردم که امام کجا سختی کردم، این سختی ها همش حساب شده بود. شام بهشون سخت گذشت، چرا؟ چون اهل بیت رو نمیشناختن، نمیدونستن که اینا چی هستن، جسارت میکردن، سنگ پرت میکردن، آتش پرت میکردن و خبر نداشتن که اینا چی هستن. بعد که امام سجاد اون خطبه رو خوند یک بار سیاست عوض شد و شام دگرگون شد. اما قبلش خب برخورد اونها میدونید که مدت اینها رو پشت دروازه ساعت نگه داشتن تا شهر رو عظیم بستند و نمیدونم زینت کردن و شکارش. این رفتارهایی که در شام داشتن در هیچ جای دیگه نبود. کوفه که جرأت نمیکردن، اون مدت که اینا توی کوفه نگه داشته بودن همش با روب و وحشت و با ایجاد اون پلیسی و یک فرد پلیسی تونستن چیز کنن. مدینه هم که خب مشخص بود، ولی شام چون اهل بیت رو نمیشناختن و وقتی که امام سجاد به اون پیرمرد گفت ما اهل بیتیم، پیرمرد باورش نمیشد. پیرمرد متدینه، مثلا خیلی اهل عبادت و قرآن اینها، آمده جلو امام سجاد میگه خدا رو شکر که مردانتون رو کش، زنانتون رو به اسارت در آورد، شما از این خارج شدید، چنین چنان شدید. که امام سجاد بشنه که قرآن بلدی، قرآن خوندی، بعد آیت قرآن رو خون، این مسئله خم علیه اج الا المبت تفل قربا رو خوندی، بله خب قربا ما هستیم، این آیه رو خوندی که نما یرید الله لیو سوان کن رشت اهل البیت و یا تهر، بله خب این اهل بیت ما هستیم. اون که میخوند باورش نمیشد پیرمرد، آخرش گفت واقعا شما اهل بیتید؟ وقتی امام سجاد فرمود وقت امامش از سرش برداشت و خود من توبه کردم و یزید فورا دستور این پیرمرد رو اعدام کردن. دیگه بخواد این رواج پیدا بکنه همه سیاست هر حال این شرایط باعث شده بود که بله در شام به اهل بیت خیلی سخت گذشت. و این بود که امام فرمود که سخت ترین جایی که بر ما گذشت شام.
بله بسیار خوب سپاسگزارم، همچنان در خدمتتون هستیم و چند دقیقه بحثمون رو با استاد محمدی عزیز کارشناس مباحث اعتقادی ادامه میدیم. نوشتن که با سلام از آذربایجان شرقی پیامک میدم، در مورد سحر و جادو که تأثیر گذاره بر شخصی که در موردش انجام شده و باعث آزار و اذیت شخص شده، چطور این رو رفع بکنیم؟ یک سوال دیگه هم دارن که خواهم پرسید.
اولا که تأثیر سحر و طلسم و جادو انقدرها نیست که شما براش حساب باز میکنید، یه تأثیر مختصری داره اگر داشته باشید. بعضی از سحرها هم مثلا چشمندیه، در واقع یه شعبده بازیه. سحر و عیان الناس قرآن می‌فرماید، چشم مردم سحر کردن ولی حقیقت خارجی نداشت. خب یک نوعش که در سوره بقره آیه 102 سوره بقره اومده که یعلمون منهما السحر یفرقون بین المرء و زوجه، از هاروت و ماروت سحر رو یاد میگیرن و با این سحر زن و شوهر از هم جدا میکنن، این هست. ولی خب این یکی از موارد هست. پس این انقدری که تو ذهن شما حساب باز کردید برای سحر، این مقدار سحر تأثیر نداره. راه‌های برای بطلان سحر در منابع ما هست، از اینو در همین خود مفاتیح برای بطلان سحر دستور عملی وارد شده. ضرر نداره شما اون دستور عمل انجام بدید.
یعنی هر کسی میتونه این کارو انجام بده؟
بله.
نیاز نیست حتما آدم مهذبی باشه.
نه. یه دستور عمله مثل دعا کردن، مثل نماز خوندن. اصلا خودش دعاست. اون کار انجام بدید حالا برای اینکه مطمئن بشید. و نکته آخر این که خب ساحر هرچی که باشه، البته سر گناه کبیره‌ایه و حد شرعی داره، حدش هم اعدام اگر برای حاکم شرع ثابت بشه، مسلماً از گناهان کبیره. امام حضرت علی علیه السلام فرمودن از ساحر و کل کافر و کافر و فی النار، ساحر همانند کافر، کافر هم جاش تو جهنمه. و به هر حال ساحر که میتونه دست خدا بلند شه که شما با دعا، با صدقه، با توسل میتونید بزرگترین سحر رو از بین ببرید.
استاد، یه مقدار چیزی که باعث میشه این سوال در ذهن مردم بیشتر جولان بده، شما تو برنامه رادیو تلویزیون قطعا زیاد با این روبرو شدید، همین کلیپ هایی که بعضا دیده میشه که یه فردی با یه حرکاتی، یه صداهایی، حالا هم ایرانیش هست هم مدل های خارجیش هم هست، اگر اینقدر تأثیر نداره این سحر و جادی، اینها چیه؟ گاهی وقتا میگن جن در بدن او رفته، بعد باشون حرف میزنن یه جوابایی میدن، اینا چه پاسخی داره؟
اصلا درصد بالایش، بیش از 90 درصدش دکونه و کلاشی و هیچ حقیقت خارجی نداره. یه درصد کمیش که من عرض کردم، همون که اول عرض کردم، یه درصد کمیش مورد تایید ماست، ولی درصد بالایش دروغه و دکون باز کردن هست و میخوان سرکیسی کنن یا میخوان اغراض نفسانی دارن، اهداف اقتصادی چیز از این قبیل دارن. قابل قبول نیست بسیاریش.
بله، بسیار خوب، سپاسگزار، خیلی ممنونم، دست شما درد نکنه. حالا بعضی از دوستان سوالای دیگه پرسیدن، حالا میپرسم. یکی از دوستان استاد مشکلات خانوادگی رو مطرح کرده که حالا مثل اینکه سر ارث با هم جر و بحثایی داشتن، بعد گفتن که با همین ارث برادرشون ظاهرن گفتن که به مشهد و کربلا میرن و زیارت میکنن بدون اینکه رضایت ما رو به دست بیارن، آیا اینها درسته؟
نه خب درست که نیست. اگه نمازی هم بخونن نمازشون باطله، روزهشون باطله. اگر بخواد نماز بخواد با این لباس نماز بخونن، تو این خونه نماز بخونن، نماز باطله. حج برن، حجشون باطله چون احرامشون مشکل داره و الی آخر. نه، کار درستی نیست، که برای هیچ که درست نیست.
بله، بسیار خوب، سپاسگزار، خیلی ممنونم استاد محمدی، دست شما درد نکنه. استفاده کردیم از صحبت‌های شما و مردم عزیزی که سوال برامون فرستادن. ویژه برنامه آیه های نور همچنان ادامه داره، در خدمتتون هستیم و استاد اگر اجازه بفرمایید فعلا از محضر شما مرخص بشیم. امیدوارم فرصتی باشه باز هم در برنامه دیگه در خدمتتون باشیم. سپاسگزار. یکی دو تا دعای کوتاه هم حیفم میاد نداشته باشیم.
خدا به حق امام سجاد و اجداد طیبین و اولاد طاهرینش، عیدی امشب ما رو عزت و عظمت و سربلندی اسلام و مسلمین، رفع گرفتاری از همه مسلمان ها، مخصوصا این عزیزان سیل زده اخیر ما و آمرزش گناهان ما مقرر بفرما. به حق امام سجاد علیه السلام در دنیا و آخرت ماها و همه دوستان عزیز بیننده ما رو لحظه از قرآن و اطرت جدا نفرما.
الهی
آمین. امام سجاد و اجداد طیبینش و قرآن رو شفیع ما قرار بده.
الهی آمین.
و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
بسیار سپاسگزارم از استاد محمدی عزیز، کارشناس و پژوهشگر خوب مباحث اعتقادی، و از شما مردمی که همچنان برنامه ما رو همراهی می‌فرمایید. بریم به اتاق فرمان، برمیگردیم، بعد هنوز چند تا بخش مونده که تقدیم شما دوستان عزیز بیننده بکنیم. شبتون بخیر و عیدتون مبارک.
حسین فاطمه از زیر روی پسر بانوی ایران زمینه، پسر بانوی ایران زمینه.
چهارم زین العابدین علیه السلام براتون بگم، هم خودم این درس رو یاد بگیرم هم شما، هم من عمل کنم هم شما. یه دفتری داشت امام چهارم زین العابدین، یه اوش غلام و کنیز که حضرت در دوره سال میخرید برای هر کدوم یه صفحه با میکرد، یه پرونده ای مثلا حسن آقا یه صفحه داره، حسین یه صفحه داره، تقی یه صفحه داره، باقی یه صفحه. هر کدوم از این غلام ها و نوکرها و مستخدمینش در دوره سال هر کاری میکردن تو پرونده خودش امام چهارم یادداشت میکرد که فلانی فلانه رو هم چی گفت، هم چه کرد، هم چه خطایی کرد، یادداشت میکرد. تا کی؟ تا صبح عید فطر. امام میگه روز عید فطر که میشد جد ما زین العابدین تمام این غلاماشو تو صف میکرد، میگه فلانی کیه؟ قربان بندم، شما فلانه روز همچه خطایی نکردی، اقرار ازش میگرفت میگفت چرا؟ شما همچه خلافی نکردی، اقرار میکرد چرا؟ من مولای تو بودم، بله آقا. حق داشتم ادبت کنم یا نه؟ بله. در عین حال هیچ کارت نکردم، گفت درسته. امام چهارم میفرمود حالا صبح عید فطره، شما غلاما بیاید یه کار کنید، عوضی که من تعذیبتون نکردم، کتکتون نزدم، تندی باز نکردم، شما بیایید همه تون خیلی به خدا آقا، خیلی آقا، من چوبت که نزدم و حالا نمیزنم هیچی، همه تون کمپله از دم در راه خدا آزاد میکنم، برید آقا و نوکر خودتون باشید، اما با یه شرط، به شرطی که دعا کنید خدا زین العابدینم از آتش غضبش آزاد، به شرطی دعا کنید خدا زین العابدین رو از آتش غضبش آزاد.
شبتون بخیر باشه، عیدتون مبارک باشه، انشالله که همیشه کامتون شیرین یا به تعبیر دیگه شیرین کام باشید و لحظاتون پر از خوبی باشه، پر از خوشی باشه. این ایام وقتشه دیگه به هر شکلی ما شادی بکنیم و این نشاط رو توی لباس پوشیدنمون، توی صورتمون با یه لبخند، توی رفتار و گفتارمون نشون بدیم و ما هم با برنامه آیه های نور در خدمتون هستیم، انشالله بتونیم یه کوچولو این نشاط همراه با معرفت رو برای شما ایجاد بکنیم. گفتم یه بخش دیگه داریم که مهمان ما در استودیو حضور دارن، تشریف آوردن از مداحان و مرثیه سرایان اهل بیت عصمت و طهارت هستن، سید محمد حسین اعتماد عزیز. آقای اعتماد سلام، شب بخیر، عیدتون هم مبارک، خیلی خیلی خوش اومدید.
مبارک،
سپاسگزارم
باشه و ایشالله که توفیق شه همچین شبهایی و همچین ساعاتی پشت پنجره های قبرستان بقی ایشالله در اونجا عرض ادب بکنیم
ایشالله، حتما کنار هم دیگه. سپاسگزارم. چون دوست دارم که بیشتر از صدای گرم شما استفاده کنیم دیگه من صحبت نمی کنم. بسم الله، در شب ولادت حضرت سجاد سید الساجدین علیه السلام صدای گرم شما رو میشنویم. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم، یا رحمان یا رحیم. ماه عشق است، ماه عشاق است، ماه دلهای مست و مشتاق است، در میخانه کرم شد باز، از دخیل این حریم رزاقه، ریز خارش فقط نه اهل زمین، جرع نوشش تمام آفاق است. بین دلهای بیدلان امشب با سر زلف یار میساق است. قبره فی قلوب من والا، حرمش قبلگاه عشاق است. چه خبر الان پشت پنجره های قبرستان بغیب؟ یک زائرم الان نیست. هر کدوم از عزیزانی که صدای منو میشنوند، بینندگان عزیزی که از شبکه ولایت هر کجا هستید، دلتونو ببرید پشت پنجره‌های قبرستان بدی. السلام ای حقیقت جاری، روح تقوا و زهد و بیداری، سید و ساجدین شهر رسول، عبد مسکین حضرت باری. آقا جانم روزهایت مجاهدت ایثار، نیمه شبهات بخشش و یاری، در مناجاتت صحیفه نور آیه آیه زبور میباری. همه مجذوب ربنای تو ان، محو این سیر و این سبک باری. پا برهنه به کعبه می آیی، کعبه را هم به وزن می آری. واژه های تو تیغ برانن، ثانی حیدری و کراری. واژه های تو تیغ برانن، ثانی حیدری و کراری. شام و کوفه به لرز افتادن، سرنگون پایه ستمکاری. وارث عزت و سخای حسین، ای که بعد از عمو علم داری. آقا جانم به محبان خود نظر فرما، کی بیشتر موقع گرفتاری. واژه های تو، واژه های تو تیغ برانن، ثانی حیدری و کراری. بیقرارم شدم از یمن قدم های تو دلشاد، بیقرارم شدم از یمن قدم های تو دلشاد. پسر حضرت ارباب خونت آباد، شدم از قصه و غم ها دیگه آزاد، شدم از قصه و غم ها دیگه آزاد. ماه خوش منظری واقعا دلبری، سایتون مستدامه. ماه خوش منظری واقعا دلبری، سایتون مستدامه. این مه دل رو با این گل با صفا تا به آخر آقامه. آقا جانم تو زینتی بدین، آقا جانم تو زینتی بدین، محبوبه والا روی زمین. آقا جانم تو زینتی بدین، محبوبه والا روی زمین. مدیون تو
هستم شادیامو، یا سیدی یا زین العابدین. حیفم اومدید چند بیتو نخوانم. به او گفتم ای شاه را هم بده، اما نامه ای بر گناهم بده. صدا زد پریشانیت با علی، اگر خست جانی بگو یا علی. به دور امیر کرم گشتم، 110 قدم در حرم گشتم. امیری نداریم الا علی. اگر خست جانی بگو یا علی.
یا علی. به 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 به، بسیار خوب، خیلی عالی، خیلی شنیدنی، خیلی لذت بخش و ختامه هم مسک شد با نام مولا علی علیه السلام. سید محمد حسین اعتماد عزیز از مداحان و مسیح سرایان خوب کشورمون و شهر قم، جوان، خوش صدا، خوش آتیه، انشالله سالهای سال برمون بخونید و استفاده بکنیم توی شبکه ولایت هم در برنامه‌های دیگه. سپاسگزارم. بسیار ممنونم از شما. سپاسگزار. دستتون درد نکنه.
چند دقیقه در محضر شما بودیم و همچنین بینندگان عزیز، خیلی خوشحال هستیم و فال پیش میگیریم و انشالله که توفیق شه به همین سودی های زود. انشالله مدینیم
انشالله با هم دیگه. سپاسگزارم. خیلی ممنونم از شما. بچه ها کلیپ داریم دیگه، آخر برنامه میخواییم خداحافظی بکنیم. آی حسینی کلیپ مرحوم کافی رو داریم؟ آها اون رو بله، کلیپ ایشون رو، آها صدای حاج محمود کریمی رو در تیتراج برنامه‌مون پخش میکنیم، تیتراج پایانی برنامه‌مون. خیلی ممنونم. دست شما در نکنه آقای اعتماد عزیز، همه بچه ها، آقای رشیدی، آقای حسینی، آقای خطاط صدا بردارمون، کارگردان عزیزمون، بچه های ترابری، رشنابادی عزیزم، ابو اسحاق دوست داشتنی در اتاق فرمان، و بر بچه هایی که همه زحمت کشیدن تا این برنامه آیه های نور، ویژه برنامه شب ولادت حضرت زین العابدین امام سجاد علیه السلام، از شبکه جهانی ولایت روی آنتن بره. و به عنوان خداحافظی، صحیفه سجادیه، خواهر قرآن، این کتاب سراسر عشق و نور 52 تا دعا داره که خیلی شنیدنیان و لذت بخشن. امیدوارم از امروز و از امشب تصمیم بگیریم که شروع بکنیم به خواندن این دعاها، ولو به صورت گزینشی باشه. و من به عنوان برادر کوچولوی شما دوستان عزیز توصیه میکنم اولش هم از اون دعای قشنگی که حضرت توچه به پدر و مادر دارند آغاز بکنیم، که خدایا پدر و مادر من رو در دید من، در نزد من همچون سلطان جبار و پرشوکت و شکوه قرار بده. پدر و مادرها تاج سر ما هستن، انشالله سایهشون مستدام بشه اگر هم رفته اند، خداوند بیامرزه. تنتون سالم باشه، شبتون بخیر باشه، تا میلادی دیگر، تا سلامی دوباره، تا جشنی دوباره، شما رو به خدای سجاد و خدای علی ابن ابی طالب علیه السلام جمیعا همه اهل بیت می سپارم. انشالله زیارتشون نصیب ما بشه و شفاعتشون. یا علی مدد.
من که دل داده آل پیغمبرم، من غلام زاده زاده حیدرم. من که دل داده آل پیغمبرم، من غلام زاده the
فرهاد فرهاد لیلی شده مجنون مجنون یبن مرتضا از روی ماه خورشید زده خورشید زده خورشید زده سر به بیابونه خورشید زده یبن مرتضا از روی ماه خورشید زده بیابونه روی تو جلوه احسن الخالقی روی تو جلوه احسن الخالقی ای شهید جان تو برترین مؤمنی ای علم دار عشق یبن یعصوب دین ای علم دار عشق یبن یعصوب دین ماه شاه نجف یبن ام البنی ماه شاه نجف یبن ام البنی امشب شب مستیم شب خدا پرستیم امشب شب مولام شب تموم هستیم شب تموم هستیم درمون شده بیماره بیماره عاقل شده حیرونه حیرونه یبن مرتضی از روی ماه خورشید زده خورشید زده ضربه بیابونه خورشید زده شیر خدا حیدر کربلا قهرمان ادب پهلوان وفا ای به کشتی دین خدا ناخدا غرق شدم جان ارباب دریاب مرا غرق شدم جان ماه عالم اینی چون قراره حسن اینی چون این مجتبایی چون یا خود حسینی چون به به که شدم از تیر مدیونت له له میزنم شدم پریشونت یبن مرتضی از روی ماهت خورشید زده خورشید زده خورشید زده سر به بیابونت خورشید زده